یکی از شرایط وجوب زکات فطره این بود که شخص نفقه و مخارج سال خود و عائلش رو داشته باشه. فالمال کفون که سنت هم برای خودش هم برای واجب نفقش. حالا بحث اینه که اگر کسی آنچه که داره دقیقا برابر با قوت سال خودش و واجب النفقه‌اش، البته فرضش خیلی بعیده، ولی خب حالا تحققش خیلی بعیده، ولی فرضش میشه کرد. کسی آنچه که داره دقیقا برابر باشه با قوت سنه خودش و زن و بچهش، آیا بر چنین کسی زکات فطره واجبه؟ خیلی دقت کنید که اگه بخواد زکات فطره بده به همون مقدار که میده، فرض کنید خودش و زنش و پنج تا بچهش، بخواد 7 سا بده، 7 سا از قوت سالش کم میشه. اگر نده دقیقا برابر با قوت سالش داره، اگه بده کم میشه. آیا بس کنین کسی واجبه بده؟ نوعا فرمودن بله واجبه بده، این شرایط رو داره دیگه، بالغ عاقل بر المالک قوت سنته، تکلیف شاملته. البته وقتی دادی الان میشی فقیر، میتونی باز از دیگری بگیری، خودت بده باز از دیگری بگیر، اون مقداری که هم داری بگیر.
شد نیچه بگیر جزء قوت، این هم جزء مخارج قوت محصول
میشه. باید ببینیم موضوع تکلیف چیه؟ میگه موضوع تکلیف حکم وجوبه، متعلقش زکاته، موضوعش مالک قوت سنه. خب اگر داره اندازه ای که بسش کنه خودش و زن و بچهشو به قدر سال، این میشه مالک قوت سنه. حالا بنا باشه زکات بده، کم میاره و بده، وقتی کم آوردی باز بگیر از دیگری بگیر. بلا یشترتو رحمت، شرط نمی باشد در مالک قوت سنه که علاوه بر قوت سنهش چند سا هم به عدد، چون خواهیم رسید برای هر فرد باید 1 سا داد، که 1 سا حدود 3 کیلو مقدار کمتر میگیم آنو، اینو برای هر فرد باید 1 سا داد. آیا باید به قدر افراد بیشتر داشته باشه از قوت سنهش؟ میگه نه شرط نیست. شرطیت زیاده دلیل میخواد. ما در ادله داریم بالغ عاقل مالک قوت سنه باید زکات فطره بده، و تو هم همونی دیگه، حتما باید مقدار بیشتر داشته باشی که وقتی میدی فاقد قوت سنه نشی. این از کجا میگی؟ بده اگر فاقد قوت سنه شدی از دیگری باز میتونی بگیری، از دیگری بگیری. معمولا معونه رو تعبیر میکنن، حالا ایشون تعبیر رو قوت سنه خود اینه، بحث مجزایی. بعضی تعبیر به معونه کردن، بعضی تعبیر به قوت کردن. حالا این دیگه تعبیر در روایات قوته، آیا معیار فقط خرج و شکمه یا مخارج زندگی کلا؟ این هم خوشه بحث مجزایش نیومده. میگه شرط نمی باشد در مالک قوت سنه که زیاد ان یفضل عنه، زیاد بیاید از قوت سنهش اسوائی به عدد افرادی که قرار از طرف اونا زکات فطره بدی، به عدد من یخرج عنها، به عدد کسانی که اخراج میکند این مالک از طرف اونا. پنج سر عائله داره، پنج سا باید زیاده داشته باشد. نه، اگر دقیقا به قدر قوت سنه داری مشمول ادلهی باید بفردازی، البته کم اومد بعد میتونی بگیری از دیگران. این مثل اول هیو خرجوها انهو و انعیاله، بالغ عاقل حر مالک قوت سنه خارج میکند زکات فطره را از طرف خود و از طرف عائلش، عائلش من ولدن و زوجتن و زیفن، هر کی که نانخور روست به اصطلاح، ولو تبرعن، ولو این عائله عائله تبرعی باشه. عائله تبرعی میشه مهمان دیگه، کسی که واجب نیست بر تو مخارج شو بدی، ولو خب فعلا میدی. این ولو تبرعن ناظر به ضیف مهمان، ول معتبر بحث دیگری. مهمان به کی میگن؟ مهمانی که میگیم باید زکات فطرش رو میزبانش بده، این مهمان معیار درش چیه؟ شهید ثانی فهمد معیار طبق مهمان دیگه، تهدید نداره. اگر قبل از رؤیت هلال شوال، فرض کنید عصر روز آخر ماه رمضان، آمد خانه تو و دیگه اون شب، شب اول شوال رو نانخور تو حساب بشه، مشهور میگن باید زکات فطره شو بدی. معیار ضیف عند رؤیت هلال شواله. شایدم همین دو بشه. والمعتبر زید و شبه زید، حالا ممکنه مهمانم نگن، بالاخره شبه زید یعنی کسی که تو نفقش رو تبرعاً میدی، واجب نیست برات بدی ولی میدی دیگه، ممکنه مهمانم نگن. صدق اسم زید قبل از هلال شوال، چون اگر هلال شوال رؤیت بشه بعد بیاد خانه تو، به گردن خودشه نه به گردن میزبان. بعضی روایات تعبیر به ضیف، بعض تعبیر به من ينفق علیه تبرعانه. صدق اسم ضیف قبل از هلال ولو به لحظه، این نظر مرحوم شهید. در مقابل شیخ طوسی در نهایه صفحه 189 فرموده باید ماه رمضان رو مهمان تو باشه، کل ماه، نه فقط اون لحظه قبل الهلال. خیلی تعبیر مرحوم شهید زیغه. ببینید فهمد که سبق اسمهی قبل الهلال، حتی اگر اون از خارج گفتیم اون شب رو بمونه، شب اول شوال و شب عید رو مهمان تو باشه، ایشون اینم لازم نمیدونه، اینم لازم نمیدونه. رضا حاشیه هم فرموده فلا یشترط فی الضیف ان یفطر عنده مجموع الشهر، که شیخ طوسی میگه، ولا ان نصف ثانی که شیخ مفید میگه. شیخ مفید فرموده بعد نیمه دو ماه رمضان رو مهمان تو باشه، ولل عشر الاخیر ولل لیلتین من آخره، مرحوم علامه فرموده دو شب آخر. اینا اشاره به اقوالی که در حاشیه کتاب ما داره. حتی میگیم لازم نیست شب اول شوال را مهمان تو، شام رو خونه تو باشه. این دل هلال اگر مهمانته قبل الهلال ولو بلحظتن باید زکات شو بدید. ببینید در بعض روایات، حالا قبل کلام من خاطره من نسبت فرمان شیخ طوسی، بعض روایات داره از ضیف و فی شهر رمضان، این باعث شده که شون بگیم ماه رمضان باید مهمان تو باشه. آیا کل ماه یا اگر یه روزم باشه یه ساعتم باشه میشه مهمان ماه رمضان؟ حالا شیخ میگه ماه رمضان ظهورش رو در جمیع گرفته، از ضیف و فی شهر رمضان آیا باید سه روز باشه که بگیم؟ ممکنه بگیم اینا صدق رو در همون دیدن، ضیف در رمضان صدق رو در این، چون اگر ضیف بعد از رؤیت هلال باشه ضیف در رمضان نمیشه دیگه، ضیف در شواله. هلال ماه شوال که دیده بشه شوال حساب میشه، ضعیف در رمضان الا باید کل ماه رو باشه. قدر متیقنش اینه، یا سه روز باشه تا صرف کنه، یا ده روز باشه صرف کنه. این حالا مراجعه کنید به تذکره علامه، میتونید مراجعه کنید جلد یک صفحه 249 و مع وجوبها علیه تسقط عنهم، اگر سرپرست خانوار زکات فطر نده زوجه و بچه ها و مهمان اینا لازم نیست خودشون بدن، به گردن اوست. و مع وجوبه علیه، با وجوبها، وجوب زکات فطر علیه، اصلا تکلیف متوجه افراد نیست، تکلیف متوجه سرپرستاست به اصطلاح نفقه دهنده ها. زکات فطره متوجه نفقه دهنده هاست نه نفقه خوره ها. مثلا میگه اگر نفقه دهنده نداد نفقه خور خودش لازم نیست بده، تکلیف متوجه او نیست. و اما وجوبه ها علیه، اگر واجب شد زکات فطره بر اون بالغ عاقل خر مالک قوت سنه، تسقط عنهم، از اون عائله ساقط می شود. ساقط می شود که اصلا ثابت نشده که ساقط بشه، اصلا نیست بگردن اونا. و این لم یخرج هم، حتی اگر اون نده معصیت کن، میزبان اگر نداد مهمان واجب نیست خودش بده. اگر مهمان خودش بده از میزبان کافی نیست، مگر اینکه از میزبان اذن بگیره، که وقتی اذن بگیره میشه وکیل، عیبی نداره. اذن نگیری، خود مهمان بپرداز زکات فطرشو، واجب بر میزبان بوده، او که نداده، وکیلم که نگرفته، اونجام که مهمان داده واجب نبوده بر اون، واجب انجام نشد. اگر علای حال وقتی اذن میده تو میشی وکیل او، میپردازی، بعد میتونی ازش مطالبه کنی، میتونی مطالبه کنی، حالا مطالبه نمی کنی یه چیزی دیگه هست، اما میتونی مطالبه کنی. بله؟ اون مصرفش میشه، حالا به مفهوم مصرف برسیم، اون مربوط مصرف میشه. و این لم یخرج ها، ولو اون بالغ عاقل خرد مالک قوت سنه خارج نکند زکات فطره را، یعنی معصیت کنه نده، حتی لو اخرجوها تبرعن به غیر اذنهی لم یبرع من وجبت علیه. اگر بچه ها، اگر زوجه، اگر مهمان خودشون بدن زکات فطرشونو بدون اذن منفق، بری نمی شود اگر اخراج کنند اون عائله ها زکات را تبرعن، چون بر خودشون که واجب نیست، میشه تبرع بهرن، اخرجوها تبرعن، چون بر خودشون که واجب نیست، بدون اذن او، او بری نمی شود، بری نمی شود کسی که واجب تو زکات برو. البته اگر اذن بده او، اینا میشن وکیل، بری میشه. و تسقط عنه لو کان به اذنه، اگر به اذن او اینا خودشون دادن ساقط میشه. دیگه اینا ادله شرعیه دیگه، چرا شو نمیدونی. ولا یشترط فی وجوب فطرت زوجت والاب الایلوله، بل تجب مطلقا مالم یعلهما غیره ممن تجب علیه. زکات فطره زوجه عبد به گردن شوهر، به گردن مولاست، فمت شرط نمی باشد در وجوب فطره زوجه و عبد، وجوب فطره اینها بر مولا و بر شوهر. ال ایلوله که نفقه شونم بدی، دقت کنی، یه نکته دقیقی توی قسمت خیلی توجه کنید. فرق زوجه با فرزند چیه؟ هم زوجه رو باید نفقش رو بدی، هم بچه تو. فرقشون اینه که اگر زوجه از خودش مال هم داشته باشه، بازم تو باید نفقش رو بدی. همون بچه اگر از خودش اموال داره، تو میتونی از اموال خودش خرج خودش کنی، از جیبت ندی. زوجه نفقش بر زوج واجبه، ولو خودش دارایی داشته باشه. نفقه رو به قدر متعارف طلبکار میشه، اگرم ندی بدهکاری. حالا دقت کنید، اگر بچه تو از خودش اموال داره، واجب النفقه تو نیست، از اموال خودش خرج خودش میکنی. اگر دیگری نفقه بچه تو میده، دقت کنی، دیگری نفقه بچه تو میده، زکات فطرش هم بر تو نیست، چون واجب و نفقه تو نیست. وقتی دیگری نفقش رو میده دیگه واجب و نفقه تو نیست، وقتی خودش داره واجب و نفقه تو نیست. اما زن تو ولو دیگری هم نفقش رو بده بازم واجب و نفقه تویه، زن دست خودش هم که داشته باشه واجب و نفقه تویه. خیلی دقت کنید، لذا برموده اگر شوهری نفقه زوجش رو نمیده دیگری نفقه زوجش رو میده، یا دیگری هم نمیده زن از خودش داره، باز زکات فطرش بر شوهرش واجبه، چون با دادن دیگران نفقه زوجه انسان را یا خودش از خودش داره خرج میکنه، از تو نمیگیره، از واجب و نفقه بودن خارج نمیشه. اما بچه تو اگر دیگری نفقه میده یا از خودش داره، از واجب و نفقه بودن خارج میشه، از زکات فطرش هم بکنی. نفقه واجب و نفقه تو باید بدی، نفقه کسی رو که تو نفقهشو میدی باید بدی. فرض اینه که این رو این بچه تو نفقه نمیدی، خودش داره یا دیگری بهش میده، پس تو این واجب و نفقته و فعلا نفقه میدی. بله اگر زوجت رو نفقه نمیدی اما پدرش میده، پدرش نه خودش نه برادر تو نه پدر تو، پدر خودش، چون بچه انسان در صورت نیاز حالا به هر جهتی فرض کنید شوهرش نفقهشو نمیده بیرونش کرده، بعد پدره واجب میشه نفقه بده. البته واجب میشه نفقه بده از شوهرم طلبکار میشه، اما واجب بده. اگر پدرش نفقه میده زکات فطرش هم بر پدرش، چون پدرش نفقه میده واجب و نفقه پدرشه. لذا عبارت دقت کنید، فهمت و لا یشترط در وجوب زکات فطره زوجه و اب ایلولت، ایلولت یعنی عائله تو باشند و تو الان نفقهشونو بدی، بل تجب و مطلقا ولو تو الان نفقهشونو نمیدی، از خودشون دارند خرج میکنن دیگری میده بهشون، با دادن دیگری با از خودشون داشتن و خرج کردن تو بری از ذمه نمیشه. الان هم واجب و نفقه تو هم نه اونو میریسیم، بل تجبو مطلقا ما لم یعلهما غیره واجب است مطلقا، ولو نفقه ندی تو، تا وقتی که نفقه ندهد این دو را غیر زوج غیر مولا، خب اگر غیر زوج نفقه بده از زوج ساقط میشه، گفتیم نه بازم ساقط نمیشه، مگر اینکه اون غیر از کسانش باشه که باید نفقه بده. ممن تجب النفقه علیه، غیر از کسانی که نفقه براشون واجب باشه، زوج بودیم اگر پدرش میده بر اثر ندادن تو نفقش هم بر پدرش، زکات فطرش هم بر پدرش. عبد رو دیگه باید بگیم بنابر قول بگیم که عبد هم مالک بشه، چون یک مبنوعی یا دیگری نفقه شده.
واجب باشه بر دیگری که اگر مولایی به عبدش نده و کسی واجب میشه
سر عبد، نه مگر اینکه دیگه برسه به سر حد اضطرار که واجب کفایی میشه بر دیگران، اگر نه واجب عینی نیست، واجب تعیینی نیست. اگر واجب کفایی شد هر کس اونو از اضطرار در آورد و شد منفق بر او در شب در مو قبل از هلال رمضان، زکات فطرش هم باز بده اون لحظه میاره. نم یشتر تو کون و زوجه واجبن نفقه، زوجه قبل از تمکین واجب نفقه زوج نیست، واجب نفقه پدرش. یشتر تو در یشتر تو بودن زوجه واجب نفقه. اگر واجب نفقه نیست، حالا یا چون ناشزه است که نشوز رو در کتاب نکاح خوندید تفسیرشون، و یا چون به اصطلاح دوران نامزدی شونه بقولا تو خانه پدرشه، فلان فطرته لناشزه و صغیره، چون صغیره هم شرعن مجامعت با او حرامه و نفقه دائر مدار تمکین شرعیه، نفقه دار مدار زوجیت نیست، دار مدار تمکینه و در تغییر تمکین معنا نداره، حرامه. نابالغ دیگه معیار در بلوغ هم در دختر 9 سال. و تجب الفطره علی الکافر کما تجب علیه زکات المال ولا تصح منه حال کفره. قبلا هم اینو اشاره کردیم، زکات فطره بر همه واجبه، مثل هر فرع دیگری، مثل وجوب نماز، وجوب حج، وجوب روزه، بر کفار هم واجبه. منتها شرط صحت عبادات، عبادات نمیگیم معاملات، اسلامه. اگر زکات فطره هم بده باطله، واجب هست ضرور، اما اگرم داد در حال کفر باطله. البته اگر کسی مسلمان بشه این مدت رو که زکات فطر نمیداده، باز دلیل داریم واجب نیست بپردازه اونها رو، مثل نمازش به خلاف زکات مال. و تجب فطره علی کافر، اساسا فروع رو معتقدیم به کفار هم تعلق میگیره، تکالیف عموم داره نسبت به مسلم و کافر، منتها عباداتش از کافر باطلشون، شرط صحت عبادت اسلامه. تجب فطره علی کافر کما تجب علیه زکات المال، ولی لا تصح منه حال کفره، حال کفره اگر به زکات فطره بده باطله. البته دلیل داریم که اگر کسی کافر بوده مسلمان شده، حالا 20 سال 30 سال زکات فطره نمیداده، اونا لازم نیست پرداخت بشن. اون سالی رو که اسلام آورد اگر قبل از هلال شوال بود، خب اون باید پرداخت بشه. فهمت که مع انه لو اسلم بعد الهلال، اگر اسلام بیاورد بعد از هلال شوال، سقطت عن، تکلیف بود ولی ساقط میشه به دلیل خاص. ولی عرض کردیم قاعده عدم سقوطه در زکات فطر، در زکات مال چون دلیل نبود، خب عده قائل به وجوب بودن. و این تحب بس قبل از زوال، نش داریم اگر کافری قبل از ظهر روز اول شوال مسلمان شد، زکات فطرش رو بده، این نفس استحبابیه. قبل از هلال شوال اگر باشه، یعنی بعد از ظهر روز آخر ماه رمضان، زکات فطره اون سالشو باید بده اگر اسلامش وقت باشه. بعدش باشه تا قبل از ظهر مستحبه، اگرچه مستحبه قبل از زوال. کما تسقط المالیه لو اسلم بعد وجوبها. در زکات مال هم فمد اگر بعد از وجوب اسلام بیاورد ساقط میشود نسبت به ایام گذشته. حالا اینا دیگه از کردیم، قاعده هم در نظر بگیرید، موارد هم به حسب جزئی بعضا اختلاف درش در نظر بگیرید. خب چه فایده داره اگر میگید واجب بوده ولی وقت اسلام بیاره ساقط میشه؟ و اثرش فقط اثر اخرویه، مؤاخذه اخرویش. اگر بگیم کافر به نماز و روزه و زکات مأمور نیست، این وقتی بمیره مؤاخذش فقط بر عقائده نه بر فروع. اما اگر بگیم مکلف نیست، بگیم مکلف نیست مؤاخذش فقط بر عقائده، اگر بگیم مکلف هست بر فروع هم عقاب میشه. و تظهر الفائده فی عقابهی علی ترکها، ترک واجبات، بگید واجبات فرعی از جمله زکات. اگر بمیرد کافرم مثل غیر زکات، غیرها ها رو بگید زکات، مثل غیر زکات عبادات نماز و روزه. اما در این جهت که اگر اسلام و مدینه ساقط میشه نوعاً خب قائل. این تمام. و اعتبار به شروط اندل هلال، چند تا شرط شد، بلوغ و عقل و فلان و اینا، فهمت کی باید باشه اندل هلال. اعتبار به شروط اندل هلال، موقعی که هلال ماه شوال رؤیت میشه. فلو اعتقل عبد بعده، اگر حریت نداشت بعد از هلال شوال آزاد شد، یا فقیر بود قبل از اون، مالک قوت سنه نبود بعد از هلال شوال شد، او استغنى الفقير او اسلم الكافر او اطاعه الزوجه، در این موارد لم تجد. و تستحب الزکات لو تجدد السبب، سبب الموجب، اگر سبب موجب که حالا عتق استغناء اسلامه، سبب موجب اگر حادث بشود ما بین الهلال و هو الغروب ليله العيد، که مقارن با غروب شب عید فطره، اگر موجب حادث بشود، سبب موجب، سببی که ایجاب میکرد زکات را، حادث بشود بین هلال تا زوال روز عید، الى الزوال من یومه. اما قدر زکات فهمت برای هر فرد یک سا، و قدرها سا اون ان کل انسانه، از طرف خودت و عائلت حتی مهمان فرمود برای هر کدام یک سا. سا رو حالا بعد بحث میکنه، و سا تسعت و ارطال، چند ساعت بعد که حالا در رسال عملیه میگن قریب 3 کیلو، مقدار از 3 کیلو کمتره که میگیم حالا چقدر. از چی بده زکات فطر؟ از چی بده؟ میفرماید من الحنته او الشعیر او التمر او الزبیب او الارز، از جنس گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج. عرض منزوع القشت الاعلا، پوست رویش کنده شده باشه، یعنی با کاهش نباشه. اول عقد یا عقد، هر دو صحیحه، به ضم قاف یا کسر قاف. و هو لبن جاف، شیر خشک یا حالا ماست خشک، لبن معمولا ماست گفته میشه، بگیم کشک دیگه. حالا لبن جاف حلیب به شیر اطلاق میشه، لبن معمولا به ماست اطلاق میشه. ماست خشک میگیم کشک، یا از کشک، یک سا از اینا. اول لبن یا از شیر یا ماست. لبن رو حالا و شیر هم معنا میکنن به ماست، هم معمولا به شیر حلیب اطلاق شد. و هذه الاصول مجزیتون، اینا رو که ذکر کرد فهمد حتی اگر قوت قالبت اینا نیست بازم مجزی. اگر کسی قوت قالبش برنجه اما زکات فطرش رو با گندم محاسبه کنه عیبی نداره. و هذه الاصول مجزیتون و این لم تکن قوتن قالبا، اگرچه اینا قوت قالب شخص نباشه. اما غیرها، غیر از اینها بخواید به پردازی به شرطی مجزیست که قوت قالب باشه. اما غیرها فانما فقط هست، فانما یجزی مع قلبته فی قوت المخرج. اگر قوت قالب شخص زکات دهنده و افضلها، البته این اختلافی عده هم مطلقا میگن باید قوت قالب باشه، صورت مطلق کسی قوت قالبش برنجه هم نداره گندم بده، این نظر ایشونه. و افضلها از تمر، بهترین این هم فهمد به حسب روایات خرما. در خود روایات این تعلیل اومده که فرموده خرما هم نان هم خورش، لأنه اسرع منفعتا و اقل کلفتا و به اشتماله علی القوت و الادام، این هم قضا و هم خورش. ثم الزبیب، در درجه دوم کشمش، لقربه من الطعم، اینم قریب به خرماست در اوصافش. نقوت شخص بلد، اگر هم بلد بگیم باز به اعتبار بالاخره قوت رایج بلد، قوت رایج اشخاص هم هست دیگه. بلد موضوعیت اگر داره در روایت، برای اینکه معمولا اینا باید از باب ظهور اخذ کرد. اگر میگه قوت غالب بلد، قوت غالب بلد قوت غالب افراد هم هست، اگر احیانا فردی مخالف بلد بود. قوت غالب مردم اینجا گندمه، حالا کسی اینجا قوت غالبش برنج باشه، معیار فرد بشه بلد. استظهار دیگه، بلکه بلد موضوعیت نداره. ثم ما یغلب علی قوته من الاجناس و غیر الاجناس، در درجه بعد، درجه سوم، قوت غالب از اجناس مذکور، اجناس مذکور در بالا، هنته و شعیر اینها و غیر اینها. اما سا مقدارش چقدر؟ 9 و 8 انشاءالله درست. آقای پناهی.